اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس در مسألة مدیریت به بیان عامش حکومت کردن یا ولایت داشتن، حالا تحت عنوان ولایت فقیه یا غیر این به طور کلی، آیا کسی که این مسئولیت را میخواد بپذیره، از کردیم آیا به عنوان حق است یا به عنوان وظیفه؟ خب بین محققین از علما اختلاف نظر وجود داره. برخی تعبیر میکنن به عنوان حق، یعنی این آقایی که در یک جایگاه خاصی با توجه به شرایطی که برای مدیر در نظر گرفته شده، اون حقش اینه که باید چیکار بکنه؟ جامعه را مدیریت بکنه و هدایت بکنه. حالا اینکه تعبیر میکنیم جامعه، شما خلاصه میتونید در بخش‌های کوچکتر تحت عنوان نهاد و سازمان یا حتی یک کشور. پس یک نظر اینه که در اینجا به عنوان حق، نظر دوم به عنوان این که حق نیست، وظیفه است. خب ما باشیم و با توجه به فرمایشی که اهل بیت علیه السلام یا خود پیامبر یا امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین داره بیانی داره، در روز اول حکومتش جمله ای را عنوان کنه لولا حضور حاضر و قیام حجه به وجود ناصر رها می کردم. پس با توجه به این که شرایطی که محضیاست و شرایطی که محقق شده و این شرایط آماده شده، پس این وظیفه منه که من باید جامعه رو رهبری کنم و هدایت کنم. این تحت عنوان یه وظیفه شرعی در نظر گرفته میشه. حالا این عرض میکنیم، این بعدش عرض میکنیم. پس این به عنوان چیه وظیفه است؟ ما باشیم و خود بیانی که از امیرالمومنین عرض کردم، حداقلش اینه که شرایط رو مردم باید مهیا بکنن. این حداقل قضیه است که در اینجا تعبیر میفهمن لولا حضور حاضر، یعنی اگر مردم نمی آمدن و بیعت نمی کردن من نمی پذیرفتم. بحثی که ما در اینجا داریم این بحث در واقع به نوعی این مدیریت که همون نوعی ولایت باشه و نوعی حکومت باشه تبعیض در اینجا. در اصل قضیه در بین فقها ها یه قاعده مشخص و مسلمه و اون قاعده عبارت از اینه که غیر از اولیاء الهی یا به تعبیر دیگر غیر معصومین علیه السلام احدی بر احدی ولایت نداره، یا قاعده اینجور در نظر میگیرم. و اما ما میبینیم که در همین جایی که هست، مثلا در برخی موارد مشخص در روایات هم هست، خود فقها فتوا میدن که فلانی اگر در یک شرایط خاصی قرار گرفت باید چیکار بکند؟ اداره جامعه را، اداره نهاد و سازمان را گفته بگیره. این یه مطلب. یا در بحث کسی که قاضیه، قاضی در اینجا آیا ولایت دارد یا حکومت دارد؟ و ما باشیم و این جهت آیان اختلاف نظر دارن، تعبیرشون اینه، بعضی میگن که حکومته. چطور؟ مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در شرح بر کافی شریف در مرآت الاغول یه بیانی داره، نمیخوام اون بگم مفصله، خلاصش رو عرض میکنم. یه تقسیم بندی داره و اون اینه که در اینجا ریاست تعبیر میکنه ایشان، که همین معنای مدیریت. ریاست میفرماید یا مذموم یا اینکه غیر مذموم ممدوح. بعد این مطلب رو عنوان میکنه، میفرماید برخی از ریاست ها طرف را خلاصه مشکل آفرین براش، یعنی به طوری که خلاصه خود این حکومت پذیرفتنش سخته و با توجه به این که شرایط خاصی لازم داره. مثال میزنم، یکی از حکومت‌ها قضاوته. تعبیرشان اینه که ریاستی را که قاضی بر عهده داره که تعبیر میکنه به حکومت، این مطلب رو ایشان عنوان میکنه. و این بحث از مرحوم آقای کوکمرعی، میرزا باقر نخلید، مرحوم میرزا محمد باقر بر برخی از کتاب ها شرح زده، یکی از اینها شرح زده بر خصال مرحوم صدوق، ترجمه کرده، انصافا کتاب پرارجیه، مخصوصا مقدمه ای را که برای جلد دوم خصال آورده خواندنیه و حسابی آمده به میدان، خوبم آمده، مباحث خاصی هم داره. یکی هم اصول کافی رو شرح زده، کل اصول کافی 6 جلد شده شان شرح زده، در آخر هر جلد به تحت عنوان شرحها، و اکثر شرحاش مال مرحوم علامه مجلسیه، گاهی خودش مطلب رو داره. در جلد پنجم، در اینجا جلد پنجم بحثی را میاره در باب کتاب ایمان و کفر، در بحث ایمان و کفر گنجا مطلب رو عنوان میکنه. این مطلب داره ایشان، یه بحث مفصلی داره، من نمیخوام وارد بشم به اون بحث، که خودتون اگر خلاصه کتاب رو پیدا کردید یا تو همین خلاصه سایت ها نگاه بکنید وجود داره. بحث را عنوان میکنه، ریاست را تقسیم بندی میکنه، بهشان یه مقدار توضیح میده و خوبم میاد به میدان. البته خب نمیشه گفت که ما بعضی کلماتشان را اشکال داریم، اما اونچه که هست کتابیست خوب و خواندنیه. ما باشیم و این جهت از کردم که در اینجا هست که قاعده اینه که ولایت مگر اینکه خداوند متعال ولایت را بر کسی قرار بده. و در بحث فقه در چند جا عنوان میکنیم، یه کسی که خلاصه ولی قهری ندارد که عبارت از پدر و پدر بزرگ، این ولی که دارد در اینجا چیه؟ یک مرتبه از ولی چیه؟ شرعیه، یعنی شارع آمده برای این شخص چگار کرده؟ آن ولی را تعیین کرده. ولی کیه؟ حاکمه. ولی کیه؟ آیان فتوا میدن همه به این که در اینجا مجتهد جامع و شرائط، الان ما زمان ما تعبیر میکنیم میگیم به حاکم، ولی و من لا ولی له. پس اگر آمد اینطوری باشد، این میشود ولایتی است که از طرف شارع مقدس جعل شده. و اون قاعده کلی که در اینجا کسی که بر کسی حق ولایت نداره رو نیست چنین چیزی عنوان کنیم. خود این آقایان دارن عنوان میکنن، بلاسه صغار ولی میخوان، مجانین ولی میخوان، اموالی که خلاصه صاحبش قایبه تعبیر میکنه آقایان جمع میبندن، قویب، اینا چی میخوان؟ همه ولایت در اینجا بحثی درش نیست. پس نمیشه گفت که کسی بر کسی. علاوه بر این عقلم حکم میکند که اینا نیاز دارن به سرپرست و ولی. پس میم جهت باشه ما باشیم و برخی از روایاتی که از ناحیه اهل بیت علیهم السلام آمدن، مثلا امیرالمومنین یه تعبیری داره میفرماید که ما که داریم در این جهت حرکت میکنیم لا اشرن ولا بترا. همین عبارت را امام حسین از پدر بزرگوارشان داره که ما که داریم حرکت میکنیم، امیرالمومنین به جنگ صفین داره میره این حرکت رو عنوان میکنه که ما که داریم این بحث نه از باب این که اشرا خلاصه بتر باشه برای فساد و مال دنیا و حکومت و اینها، نه، بلکه خلاصه برای اقامه دینه یا اقامه عدله. امام حسین هم همین بیان را دارد. خب در این روایتی که عرض کردیم ما که در نهج البلاغه امیرالمومنین در این خطبه عنوان میکنه، میفرماید لولا حضور حاضر و قیام حجه به وجود ناصر. عبارت رو من نوشتم، خطبه هم خطبه سه نهج البلاغه، خیلی خطبه تقریبا نزدیک مثل خطبه سه نهج البلاغه. بیان امیرالمومنین علی علیه السلام اینه: اما والذی خلق الحبه و بر عن نسمه. خدایی که خلاصه دانه ها رو آفریده و اونها رو رشد داده و خلاصه نبوب داده و اینها، این بر محل بستش استشار اینه لولا حضور حاضر، یعنی قسم به جلاله، اما والذی فلق، یعنی قسم به خداوندی که این همه قدرت و توانایی داره، لولا حضور حاضر و قیام حجه به وجود ناصر. مردم آمدن بیعت کردن، یعنی چه؟ به ما برای اینکه نصرت میخوان بدن. پس من تنها نیستم، مردمی هستن در اینجا به من نصرت و یاری میدن. و ما اخذ الله علی العلماء، و ما اخذ الله علی العلماء الا یغرو علی کذبت ظالم ولا ثغب مظلوم. درست شد اگر در اینجا خداوند بر علما این عهد و پیمان را نبسته، یعنی چه تکلیف، یعنی چه این وظیفه؟ در اینجا وظیفه است که در مقابل ستم، چه ستمی که در اینجا وجود داره، یا افرادی که تحت خلاصه چیه ظلم دیگری واقع شدن، مظلوم واقع شدن در اینجا، ما چگار کنیم؟ ما در اینجا اگر این نبود لعلقیت و حبلها علا قاربها. تشبیه میکنه ازم به حضور شما حکومت و سلطنت را به یک شتر به یه حیوان تشبیه میکنه، میگه بله مینداختم شو خلاصه اسمون شو به گردنش، خودش آزاد باشه و بره خلاصه هرچی میخواد استفاده کنه، استفاده کنه، آب و غذا و خوراک میخواد بره به دنبالش. و لقه چی؟ و لسقه ای تو آخره ها به کس اول. این بیانی که در اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام داره عنوان میکنه، پس مشخصه در اینجا که من اینطوری. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا اگر این وظیفه هست و تکلیفه، با وجود پیامبر امیرالمومنین مانند بقیه از پیامبر اطاعت میکنه، هیچ گونه ولایتی نداشت، نه ولایت تکوینی داشت و نه ولایت تشریعی. خب ما حالا کار نداریم بس ولایت تکوینی که اهل بیت دارن یا نه، محل بحثش کار نداریم. ما قائلیم به این که بله کوچکتر از اینها خلاصه دخل تصرف دارن در آفرینش و خلقت، تا چه رسه به اینها این کار رو انجام میدن. اما بحث ولایت تشریعی چطور؟ خب این مسلمه که امیرالمومنین با وجود پیامبر امام نیسته، و جایی هم پیامبر اینجوری که تو ذهن منه امیرالمومنین را به عنوان ولی معین چی به عنوان امام معرفی نکرده. در برخی جاها تعبیر اینه که من او را خلیفه خودم و وصی خودم قرار دادم. امیرالمومنین وصی و خلیفه است، یعنی پس از پیامبر. خود اصلا عنوان خلیفه یعنی پس از پیامبر. درست شد؟ پس از پیامبره. حالا اگر پس از پیامبر طبق حالا اون روایاتی که شیعه قائله که در اینجا که امیر المؤمنین امام هست و وصی هست و خلیفه پیامبر بلا فصل هم هست، یه سوال، چرا امیر المؤمنین این ولایت را این قدرت را اعمال نفرمودن؟ چرا نفرمودن؟ و اگر باشه در اونجا امام حسین حرکت کنه، امیر المومنین داره حرکت میکنه در خلاصه جنگ صفین و جنگ جمل و خلاصه جنگ نهروان و جنگ های دیگر، اما چرا این کار رو نکرده؟ او بعضی آقایان یه سری کلماتی رو دارن عنوان میکنن، ما نمیم منجهد وارد بشیم پیست. امیر المومنین مانند پیامبر باید مصالح کلی دین و مصالح کلی مسلمین را باید رعایت بکنه. خب امیرالمومنین اگر می آمد حرکت میکرد، خب بسیار خوب، چی اتفاق می افتاد؟ جنگ. حالا با شهید شدنش کاری نره، جنگ. و مردم خلاصه حداقلش این بوده که عده‌ای به سمت امیر المؤمنین رفتن، عده‌ای به سمت خلاصه کسانی که سقیفه ساختن می‌رفتن. این جنگ در می‌گرفت. خب این جنگ وقتی که در می‌گرفت کشت و کشتار بود و به بیان دیگر در اینجا دینی که تازه پایه‌گذاری شده، ابتداش داره می‌خواد حرکت بکنه تو جامعه و تو دنیا، خلاصه بخواد رشد بکنه این دین، با توجه به دشمنانی که در اینجا وجود داره از سایر ادیان غیر خود این آقایانی که ادعای اسلام دارن، غیر این آقایان دیگران هم بودن. خب اینایی که در اینجا بود چطوریه؟ چون وقتی که نگاه بکنید هم یهودیا بودن، هم نصارا بودن، هم خلاصه مجوس اون زمان بوده، درست شد؟ مجوس بوده. به طور کلی داخلی و خارجی دین مشکل داشت، یعنی درب چه داشت؟ به بیان دیگر دین دشمن داشت. امیرالمومنین باید دین را در مقابل دشمنان حفظ بکنه. حالا که این حفظ بکنه، معناش اینه که مصلحت اساس این که دین بماند، ولو اینکه این آقایان تفسیر میکنن، اما از اون طرف نگاه میکنیم ببینیم خود اهل بیت هم وظیفشان اینه که چکار کنن؟ دین را به مردم معرفی بکنن. من یه چیزی دیشب داشتم مینوشتم تحت عنوان پاسخگویی، پاسخگویی امامان معصوم به جامعه. من چند مطلب یاد داشت کردم، اون اینه که نگاه کنید یه مرتبه است امام میره به دنبال یا آقایان سوال دارید بپرسید. تاریخ نگاه کنید، امام حسن و امیرالمومنین میرفتن تو مسجد کوفه مینشستن، مردم بیان سوال کنن بی دغدغه، بدون چی، حالا سوالات چه سوالات دینی باشه یا سوالات خلاصه اجتماعی باشه، مسائل سیاسی که هرچی بودن اون زمان باشه، این کار رو انجام میدادن. بقیه ائمه هم همین برنامه رو داشتن. امام صادق خلاصه در خانه رو باز میذاره در وقتی شرایط آماده هست، مردم بیان بپرسن یا حتی افرادی را میفرستن برای پاسخگویی. گاهی مواقع پاسخگویی اینی که خود امام نمیتونه کار رو انجام بده. شما نگاه کنید برخی از امام چیزا هست و ارتباطات نامنگاریه، این کتابت هایی که وجود داره، مثلا فلانی نامه نوشته، حالا چه بحث فقهی باشه چه غیر فقهی باشه امام پاسخ میده. گاهی مواقع پاسخی از طریق چیه؟ جواب و پاسخ دادن، همون رساله نوشتن. و نیا کنید تو همین کتاب شریف تو افلوگول اگر نگاه کنید یه نامه بسیار مفصل و بلندبالا امام صادق نوشته برای خلاصه مردم اهواز، برای خلاصه مردم اهواز نوشته. یه نامه بلندبالا امام عسکری برای کجا فرستاده؟ برای نیشابور فرستاده، اون شخصیست به نام ابراهیم، پدرش الان تو ذهنم نیست، مفصل فرستاده. حالا بله ظاهرانه بره مبلغ یه نامه مفصل اینجا نوشته گاهی ما با خود اهل بیت رفتن به چی به سراغ تو شهرستان ها. اینو ما یه بحثی داشتیم در اینجا یک فصلی مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد ظاهرن 58 یا 68 اگه اشتباه نکنم در تو ذهنم نیسته که تحت عنوان حیات عسکریین در اونجا اینه داره و یک کتاب جلد مستقله در اینجا جلد 48 زندگی نامه امام رضا حیات و رضا علیه السلام اگر درست که باشه در اینجا جلد 48 اجازه یه فصلی داره اگر اینم تو ذهنم باشه فصل 73 باید باشه همینطور در اینجا حالا اینشو دیگه باید خودتون نگاه کنید تحت عنوان سفر امام رضا به بصره و کوفه برای جواب دادن به مردم این خودش بس مفصلی داره بس خلاصه یک مناظره خیلی به اصطلاح مفصل امام رضا داره و امام رضا از حرکت ارزم به حضور شما به اصطلاح تیل ارزی حرکت اجازی استفاده کرده مقدمه را خود امام رضا عنوان میکنه کجا بودم نماز خم نماز ارزم به حضور شما صبح را در مدینه خوندم با والی مدینه صحبت کردم حرکت کردم یه بحث مفصلی داره نظیر این را امام عسکری برای مردم گرگان داره آمده گرگان خلاصه در اونجا با مردم صحبت کرده سوالات را پاسخ داده و باعث اونجا اتفاق افتاده پس اینها رو دارد اینها تحت عنوان این که مردم نیاز دارن خود امام داره پاسخگویی میکنه چرا برای این که خلاصه دین باید تبیین بشه دین باید خلاصه در حدی برسه که مردم با مباحث دین و با وقایع دین حقایق دین آشنا باشن شما اگر نگاه میکنید به زندگی امیرالمومنین در همین دوران 25 سالگی که به اصطلاح خانه نشینی بوده و حکومت رسمی نداشته امیرالمومنین یکی از کارهای اساسی حضرت این بوده که در مباحث متعدد و مشکلات اساسی امیرالمومنین حضور داشته از بیرون کسی می آمد سوال داشت امیرالمومنین پاسخ می داد در خودم در اینجا در مسئله اتفاق می افتاد امیرالمومنین بود شما نگاه میکنید فقط خلیفه دوم نبوده که در بحث قضاوت ها و مشکلات گرفتار باشه بگیم امیرالمومنین رفته اینا یه چند تا چطور روایات شما دادید در این که مثلا زن دیوانه ای آمده مسئله براش اتفاق افتاده یا شخصی خودش براش مسئله اتفاق افتاده و خلیفه نتونسته یا اگرم فتوا داده اگرم قضاوت کرده برخلاف واقع بوده امیرالمومنین اونجا حضور داشته امیرالمومنین بیکار بوده داشت تو خانه خلیفه بشینه مثل آقایان اگرم تو دفتر آقایان میشینن اینجوری بود امیرالمومنین که نمیشین حرف زد که رفته اونجا بشینه خلاصه استکان چایی میخواد بخوره که نه امیرالمومنین شرایط را طوری داره عنوان میکنه خود را حضور عنوان میکنه یه روایتی را دیشب داشتم یادداشت میکردم روایت را کعب الاحبار عنوان میکنه یه کعب الاحبار خلاصه با خلیفه دوم داره صحبت میکنه کعب الاحبار میگه که فلانی در بین صحابه رسول الله از همه عالمتر و پاسخگوی به مشکلات علی ابن ابی طالبه کسی به گرد علی ابن ابی طالب نمیرسه چه در مسائل سوالات قرآنی چه غیر قرآنی احکام خب کعب الاحبار برای اینکه مطلبش اثبات کنه آدم زرنگیه یهودی ملایه در اون زمان خلاصه این حرف رو زده شد به خلیفه خلاصه باستین خلیفه بر بخوره این سوال میکنه از خلیفه یه سوال میکنه از خلیفه خلیفه جواب نمیتونه بده روایتی که در اینجا هست روایت دو پهلو به نظر من داره عنوان میشه آیا اینجا امیرالمومنین حضور داشته باز چون در ذیل روایت داره که از علی ابن ابی طالب پرسید جواب داد من یک حرفی دیگر میزنم من احتمال میدم که در اینجا حالا اون زمان که موبایل که نبوده که بگیم زنگ بزنه کلی و یوم نمیده جواب بده، ها قبلا پرسیده بود جواب داده بود و جواب امیرالمومنین رو برای این آقا به رخ میکشه، یا اینکه نه واقعا در حضور بوده اینجا امیرالمومنین جواب داده، یا اینکه بعدا پرسیده. این احتمالات وجود داره، اما اون چه که هست اینه که عملا این آقا داره نشان میده ولی نیا کن مشکلات را، سوالاتی که در رابطه با قرآن و تفسیر قرآن و مباحث علی ابن ابی طالب. پس این که عرض کردن با این تفسیری یعنی مصلحت دینه، دین را باید امیرالمومنین حفظ بکنه در این جهت، حالا حکومت را دست دیگرانه، حکومت طبیعی است که خلاصه میچرخه، امروز دست فلانی است و دست فلانی است و دیگران و اینها برمیگرده به جای دیگر. داشتم روایتی رو نگاه میکردم قبل از آمدن اینجا، روایت این بوده که کتابی که خلاصه داشتم نگاه میکردم، روایت این بوده که از آلوسی نقل میکنه. آلوسی میدونید دیگه، آلوسی در مفسرین اهل تسنن کتابش شاید بشه گفت که از تفسیر فخر رازی قوی تر باشه و از امون روح المعانی انصافا کتاب قویه. خب این آدم مفسر قوی بوده و کورم بوده، کوره، و میگفت و یادداشت میکردن. یه مطلبی را این کتابی داشتم نگاه میکردن تحت عنوان قواعد الحدیث، قواعد الحدیث رو نگاه میکردم. قواعد الحدیث چیه؟ بسش این بوده که این خلاصه اگر شهرت به روایتی عمل نکنه یا شهرت اعراض میکنه، چون این مطلبی رو عنوان میکنه، روایاتی رو میاره که ما نمیتونیم بگیم هر روایت رو بهش بگیم حجته. چرا؟ به جهت این که ما در بین روایات داریم که جعلیه، روایات جعلی داریم ما، روایات دیگری وجود داره. در اینجا عنوان میکنه که ابو حنیفه قائل بوده به این که قرآن مخلوقه، قرآن خلق شده. در زمان ابو حنیفه یه شخصی از ابو حنیفه سوال میکنه که شنیدم که تو میگی قرآن مخلوقه، چون حکومتی بوده طرف. ابو حنیفه خلاصه میگه بعد چیه؟ میگه قرآن کلام اللهه. اونجا چه کلام اللهی؟ باید بگید کلام الله نفسی، کلام الله نفسیه. ابو حنیفه گفت بله کلام الله نفسیه، منبر نمیزن. آمد به منزل، پسری دارد ابو حنیفه به نام حماد، ابو حنیفه پسری دارد به نام حماد، حماد ابن ابو حنیفه بهش گفت که بابا این چی کار کردی در اینجا؟ گفت تقیتن. و یعنی چه؟ گفت تقیتن، چون اگر این کار را نمی کردم خطر جانی داشتم، خطر اجتماعی داشتم، دیگر داشتم در اینجا. خب اینه وقتی که شما نگاه کنید این شخصیت با یک کلمه داره میاد عقب نشینی میکنه، نمیخوام بحثای دیگر مطرح کنم، این ما هستیم و این جهت، این یعنی مصلحت اندیشی. تقیه یعنی چه؟ تقیه به قول آقایان، به قول همین آلوسی که تفسیر میکنه، تقیه رو میگه یعنی وقایت النفس والمال والعرض. این وقایه یعنی مصلحت، یعنی مصلحت سنجی کردن برای اینکه که خود چیکار بکنه، فعلا حفظ جان کنه، حفظ مال کنه، حفظ آبرو بکنه این کارو. حالا اگر ما باشیم و این جهاتو که در نظر میگیریم، پس این نمیشه اشکال گرفت به این که در اینجا اگر خلاصه امیرالمومنین حق ولایت داشته و از اون طرف هم تکلیف شرعی بوده چون این کار را نکرده. جوابش اینه که خلاصه چیه؟ مسائلی را که امیرالمومنین در نظر گرفته به اون جواب داده. لذا من آن عبارت هم اینجا میخونم. امیرالمومنین داره میفرماید که اللهم انک تعلم، اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي منا منافسة في سلطانه. درست شد؟ منافسه معناش چیه؟ مسابقه. نه اصلا ازم حضور شما نزاعه، چون نفس کشیه با مفاعله. درست این درگیری مفاحصه یعنی جنگ منافسه. در اینجا میگه من این منافسه داریم، یعنی این جنگ و نزاعی که در اینجا صورت گرفته برای سلطنت و قدرت طلبی نیسته. ولا التماس شیء من فضول الحطام، برای این که خلاصه زندگی رو مرفه کنم، زندگی رو تشکیل بدم، چکار کنم چکار کنم، چیزایی که الان تو جامعه اتفاق میفته. ولیکن لنرد المعالم من دینک، من میخوام چکار کنم؟ معالم دینت رو برای جامعه، یعنی اون چیزایی که علائم دینه در اینجا. و نظهر الاصلاح فی بلادک، چرا؟ فیعمل المظلوم من عباده. همین عبارت رو امام حسین صلوات الله و سلام علیه داره. این مطلبی که یادداشت کردم در خطبه 131 نهج البلاغه هست و توحف العقول، البته توحف العقول همین عبارات را اونجا برای امام حسین آورده. برام اینو ببینید، نه منتها با یه مقدار تغییری که خود شما رو منبرم کلمات امام حسین را خوندید و بیان کرده. این پس اگر آمد ما باشیم و این جهت با نگاه کنیم ببینیم آیا این ولایت یا مدیریتی که در اینجا هست اگر کسی جامعه شرایط باشه، منتها این حرف رو که ما میزنیم باید برای بعضی از آن تعجب باشه، چون ما نظر خاصی داریم در اینطور موارد. اون اینه که حکومت اگر حکومت دینی باشد، خوب دقت بکنید، حکومت اگر حکومت دینی باشد، در رأس حکومت باید مجتهد جامعه شرایط باشد، مسئولین زیر ارزم به حضورش ما طبقه دوم و سوم، و به طور کلی در جامعه دینی باید کیا باشن؟ مجتهد باشن. این ممنوعه ما به طور کلی. منده حالا تو جامعه پیاده نمیشه یه بحث دیگره، یا وجود نداره یه بحث دیگره. با نظر ما اینه که مدیر باید مجتهد باشد، وزیر باید مجتهد باشد، وکیل باید مجتهد باشد. این که میگیم حرف خود ما نیست. مرحوم میرزای نائینی در تنبیه الامه در اونجا اشاره میکنه، میگه وکلای مجلس همه باید مجتهد باشن حداقل در مسئله سیاسی. بله دیگه. حالا چون از شما میگه تقصیم ها میگفتم تعبیرشان میگه مجتهد، یعنی باید صاحب نظر باشن. درست شد؟ یعنی مجتهد ما صاحب. این چیزیست که ایشان هم داره در تنبیه الامه عنوان میکنه. نگاه کنید الان بعد هم دایر ما قبل این بحث کردیم، گفتیم که اگر اینجوری باشد لابد من امیر بر، دستت به اون نمیرسه دریاب خلاصه چیز دیگر را. درست شدی؟ چیز روشنیه که در اینجا عنوانه که این اگر نباشه، چون وقتی که این نباشه چیز دیگر اینجا معناش اینه که ما هر جمرجه که خلاف عقله، خلاف چیه؟ نقض نظام لازم میاد، خلط نظام لازم میاد، خلاصه چیه؟ حفظ نظام و اقتضا دارین چیزار این. پس اصل قضیه است. حالا که در اینجا اینطوریه، بیان ما اینه که ما میگیم که این از نظر شرع مقدس و جامعه مذهبی دینی امامی اینه که در اینجا باید کسانی بر جامعه حکومت کنند در طبقات مختلف حکومتی تا برسه به وزیر سازمان امثال اینا. اینا باید اولا که وظیفه هست و تکلیفی در اینجا باید انجام بدن. شما نگاه کنید در فقه در خیلی موارد دارید که فقها ها می فرمایند که در اینجا حتی امور حسبه رو، خود مدیریت رو ما قبلا اگر یادتان باشه گفتم از امور چیه؟ حسبه است. چون از امور حسبه است، امور حسبه چی اختزا دارد؟ یه مرتبه از افراد زیادن، درست شد؟ میگیم تحت عنوان چیه؟ یا استحباب، اگر نگیم واجب کفایه میگیم مستحب مؤکده. از اون طرف اگر معین باشه که تکلیف داره، وجوب عینی داره در اینجا که این آقا باید بیاد این کار رو انجام بده، لذا دکتر واجب است تو کشور باشه. باید تو تعبیر میکردیم باید خلاصه این رفتگرها خلاصه دارسون ها یا پاکبان تعبیر میکنن از تعبیر میکنن این هم باید خلاصه جامعه وجود داشته باشه، اگر نباشه اختلال نظام پیش میاد، معاش زندگی به هم میخوره. منطقه چی در اینجا؟ این تکلیفه، نه اینکه بگیم حقه. بله برخی از آیان این تعبیر میکن حقه، شما نسبت به بحث خود مرجعیت نه، نسبت به مجتهدی که میخواد چیکار بکنه ارزم به حضور شما مرجعیت بکنه در دین. این مشاره شما چی میگید؟ میگید نیابته، درست شد؟ میگید نیابته یا میگید وکالته، درست شد؟ یا میگید وکالته. اما یه سری اختیاراتی را به این آقا میدید فوق این بحثه. اون اختیارات فوق این بحث رو چیکار باید بکنه اینجا؟ اینجا بس اینه، آیا همون نیابت تعمیم داره چنان که خود امام خلاصه این تعمیم داره که در هر کاری تصرف میتونه بکنه، یا این که خلاصه نه؟ اینا برخی را میگن که بله، لذا امام رضوان الله تعالی علیه در بحث ولایت فقیه عنوان میکنه که ولایت تکوینی مجزاست، چون هر مجتهدی و هر خلاصه قدرت هم باشه ولایت رو نداره. نمیخوام بگیم که ازش بگیم تا اعمال ولایت نکنه، اصلا نداره. مرحوم حسین احمد خنساری با اون قدرت علمیش و با اون قدرت زهد و تقواش خلاصه اگر میخواست چیکار میتونست بکنه؟ یه اشاره میکرد محمد رضا رو از بین میورد و اینم کشتار اتفاق نمیافتاد، اما چنین کاری انجام نداده. چرا انجام نداده؟ چون نمیتونه، در اختیارش نیسته. و دیگران و دیگران همینطور. این بحثی که در اینجا هست کنه که هست، نه، بحثی که ما در اینجا داریم این ولایت تشریعیه. این ولایت تشریعی یعنی در شریعت. الان یه بحثه، آیا امام خلاصه داره چی؟ تعبیر آیه مبارکه است، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم و اموالهم. اگر آیه قرآن بتونم درست بخونم در اینجا کام اینگه نه این آیه خواندم در اینجا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، درست شد؟ و چی دیگه هم داره در اینجا. لذا پیامبر میتونه چکار کنه؟ آیه میگن دستور داد، عرضم به حضور شما، یکی از غلامان پست و کوتاه و بدشکل از زمان صحابی پیامبر که اهل یمن بوده، اسمش الان تو ذهنم نیسته، رفته گفته من خلاصه مشکل دارم نمیتونم زندگی کنم، اگر زنی باشه. پیامبر اینو فرستاد در خانه یکی از سران مدینه، رفت در خانه رو در زد، خلاصه آمد و رفت تو خانه، دید که خلاصه مثلا این هم قبیلای این آقا نشستن. گفت بله، گفت من اصلا پیامبر مأموریت دارم. گفت مأموریت چیه؟ گفت پیامبر فرموده که فلان که دخترته به من بدی. جویره آدرس این ارزم به حضور شما. این آقا داد و در اینجا رفت. حالا یه بند خدا خودش مانده گفت فکر بکنه، اطرافیان و فامیلا میگن این با این قیافه بدم این خلاصه آمده اینجا، خلاصه چیه در اینجا؟ غلام و بنده بسات و تمام ضعفا رو داره این آقا. همین کار میکرد، درست شد؟ آره ماش میگم که این کار بکنه، درست شد؟ بهش میگم که برای خلاصه های فضا این کار بکنه. ارزم به حضور شما این بس وقتی که در اینجا بود، خود اون آقا یعنی پدر این دختر و صحابی گفت که پیامبر دستور داده، بر من تکلیف با دخترم به این آقا بدم، دیگه شرایط جزا را رعایت هم نمی کنه. این میگه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم و فلان و فلان که در اینجا این مطلب که میاد، خب معناش اینه که ولایت داره. آیا امروز یه فقیه یه مجتهد، درست شد؟ هر که نام بخواد ببرید شما، با شرایط بزرگی که داره، آیا این در اینجا میتونه این کار رو انجام بده؟ بگه ها فلانی تو باید خانوم تو چی؟ طلاق بدی. این چیزیست که در اینجا چنین چیزی آیان ندارن. اما یه سری امورات اجتماعی، امورات دینی، امورات این که جامعه به چرخه، در اونجا این بحث وجود داره. والحمدلله رب العالمین. خب نگاه کنید، اینجا اولا کعبه میگن چی تعبیر دیگه؟ الکعبه یزار ولا یزور. یک. دو، ذات باری تعالی قدر قرآن کریم میفرمد هازا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. راوی از امام صادق سوال میکنه، امام میفرماید هازا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. او یه بحث دیگری که بعد در اینجاست، شرایط رو باید در نظر گرفت که چرا مثلا زمان امام جواد و امام هادی و امام عسکری درست شد، امام 9 و 10 و 11 اوج قدرت بنی عباسه، حضرت جواد داماد این هاست، باباش هم داماد اینا بوده، اما در چه شرایط داره این زندگی میکنه؟ خب اینجا گاهی مواقع حضرت جواد اگر هر جا میخواد بره و هر جا مطبط کنه تحت نظره. امام هادی که اصلا تو چیه؟ پادگانه، زندان نه، تو پادگانه، عسکر هم پادگان، درست شد؟ تو پادگانه. امام عسکری هم که چیه؟ تو پادگانه. اینا تو پادگان یعنی کاملا تحت نظره. یه بار عرض کردم بهتون که شخصی عرض کرد به امام عسکری یا ابن رسول الله میخوام تو خیابان که میری بیشه، خودش فکر کرد که من به امام سلام کنم بیفتم رو پای امام. وقتی که امام داشت تو خیابان رفت، این رفت رفت سلام بکنه، امام گری کرد، یعنی تو حق نداره سلام کنی، سلام کنی میگیرنت. این یه مسئله است که در اینجا باید در نظر گرفت. امام نمیخواد بره در اینجا. گاهی مواقع اینه که پیامبر باش من جوری معرفی میکنی، تو منبرم چند بار خوانده این حدیث را، پیامبر طبیبان آن دوارون، درست شد؟ با طبیبش کاری ندارم، با این جمله دوارون، دوارون صیغه مبالغه است. یعنی چه؟ یعنی پیامبر میره، درست شد؟ همون کاری که حضرت صدیق سلام الله علیه در خانه مهاجر و انصار رفت. پس شرایط رو باید در نظر بگیریم. بله، من جایگاه امام رو باید بدونم مثل کعبه، درست شد؟ نه در از نظر عظمت ها، از نظر این که چی؟ ها یزود ازم به حضورش ما ها یزار، درست شد؟ یزار زیارت میشه، مردم باید برن، وظیفه ماست. حالا اگر من آمد و وظیفه شناسی نکردم، من با چیکار بکنم؟ امام سوال میکنه که علیکه به زکریا ابن آدم، علیکه به زکریا ابن آدم، فانهو ارزم بوزون یا عدی چی؟ و اما یا عدی، اگر تحبیر درست باشه، درست که تو ذهنم بیاد در اینجا، اون چرا که او میگه از مایه، درست شد؟ یا خلاصه اون امری و ابنه سقطان فما عدیا فعنی یا عدیا. یا راوی سوال میکنه آقا شقتی علیکه بعیده، نمیتونم بیام. امام میفهمه علیکه به کی؟ عبدالعزیز مهتدی، برو بیشون، آقا برو بیشون محمد ابن مسلم. گاهی مواقع اینه، اینجایی که امام رضا رفته بصره، گفتم مقدمش با فسرشون وقت تمام میشه در اینجا، اون اینه که عرضم به حضور شما یکی از شاگردان امام کاظم ظاهرا عبانه، عبان بیه، من رفتم محضر امام کاظم علیه السلام، فرمود آقا من 3 روز دیگر به شهادت میرسم، درست شد؟ شما این چیزا رو بگیر برو بده به امام رضا، به فرزندم علی. اون چی بوده؟ اون چیزی که دست مال پیامبر بوده، مثل چی؟ قضیب پیامبر، لباس پیامبر، زره پیامبر و مواشی دیگری. مصحف علی ابن ابی طالب، قرآن علی ابن ابی طالب، مصحف حضرت زهرا، اینا دست داره امام زمانه تو روایاتی که داریم. دست امام کاظم بوده، بگیر برو بده به علی. این آقا میگه من آمدم خدمت امام رضا علیه السلام در مدینه. گفتم آقا بابا اینجوری میفرماد اینها. بعد این آقا عرضم به حضور شما، اسم این آقا رو تو ذهنم آمد، محمد ابن فضل هاشمی. درست شد این آقا محمد دعوان نیست، محمد ابن فضل هاشمی. محمد ابن فضل هاشمی آمد این مطلب رو عنوان کرد. بعد خدمت امام رضا که آمد، امام رضا فرمود که برو خلاصه کجا، بصره. این آقا محمد ابن فضل اهل بصره، ظاهرا عنوان کرده بود قبل از این جریان که در خلاصه بصره رسیده. بله، امام بعد از خلاصه امام کاظم فرزندش علی هست، امام رضا صلوات الله علیه و آله. و خلاصه اینجا شخصی است در اونجا حضور دارد، این شخص ناسبیه و از نظر فقهی به فقه زیدی عمل میکنه، یعنی زیدی است اما از اون زیدیایی که چیه، ناسبیه. مثل کی میمانه؟ مثل عرضم به حضور شما این آقای صاحب ارشاد الفحول. درست شد؟ صاحب ارشاد الفحول که اسمش الان تو ذهنم نیسته، که این آقا زیدی مذهبه. درست شد؟ مثل مردم چی الان؟ یمن فعلی. درست شد؟ این آقا خلاصه اینطوری است که این آقا ازم به حضور شما اینجا بوده، مطالبی رو عنوان میکنه. به این آقا میگن که با وجود بودن محمد ابن حسن ازم به حضور هاشمی با این سن و با این جایگاه شما چی دارید عنوان میکنید؟ این آقای محمد ابن فضل هاشمی میاد چیکار میکنه؟ مطلب رو به امام رضا گزارش میده. امام رضا تشخیص میده که اینجا این آقا اگر بلعنه امام رضا کار کنن، با توجه به اینکه بصره رو میدرسن چی بوده؟ عثمانی هم. درست شد؟ بصره عثمانی هم و مخالف علی ابن ابی طالب و شیعیان در اینجا هستن. امام رضا اینجا تشخیص داد، گفت وقتی رفتی برو خلاصه به بصره رسیدی، من روز سوم رسیدم تو میام اونجا. امام رضا آمده روز سوم، مباحثی را در اینجا وارد شده بر خانه همین کی وارد شده؟ محمد ابن حسن. بر خانه محمد ابن حسن هاشمی وارد شده. بعد مجلسی که امام رضا آمد و خانه را آماده کرد، با امام رضا فرمود که برو آقایانی که اون روز با حرف محمد ابن فضل بودن، گفتن، حرف زدن، همه رو جمع کن. همه رو جمع کرد، امام رضا شروع کرد خلاصه مباحث رو، دیان نشستن و سلام کرد و احوال پرسی و مطالبی رو عنوان کرد. گفت همین قدری که امام رضا فرمود، بله من امروز صبح نمازم را تو مدینه خوندم، بعد در اینجا با ارزم بزرگ حاکم والی خلاصه مدینه صحبت کردم، اون نامه رفتش خوند. این مباحث من باید اصلی برم اونجا. چرا؟ چون قول دادم که وقت عشا یعنی بعد از نماز مغرب باید جلسه دو مرتبه داریم. اینا وقتی شنیدن گفت همین کافیست، همین کافیست برای اینکه تو معجزه کردی. امام فرمود نه، هلمو سوالات کن، هر کی سوال دارید بپرسید. امام رضا تقریبا تا عصری پاسخ داده، سوالات رو انجام داده. بعد امام رضا شب برگشته، روز بعد باز آمده تا اینکه مردم بصره رو کلن آماده سازی کنه و در اینجا بحث مسئله امامت مطرح بشه. اینجا نیا کنید، معناش این نیست که مردم همه بتونن بیان، و با توجه به اختلاف فکری که وجود داره مسئله است، اما امام خودش میاد حضوراً بخواد اینجا چکار بکنه، مباحث رو عنوان کنه، از ذنب حضورش ما تبیین بکنه و بعد واقعیت و مباحث دین رو عنوان کنه. این جهتی است که در اینجا است. نبگیم که با این که پس امام چرا آمده، نه، امام دختی که تشخیص بده نیاز داره، دوار امام، چون امام دواره باید کار رو انجام بده. گاهی با نامه نوشتن، گاهی با معرفی افراد، گاهی هم حضور خودش، ولو این که اینطوریه. اگر کسی خلاصه باید اشکال کنه، مگر میشه تیور از نماز اینجوری بیاد؟ میگم بله، علی ابن ابی طالب در شب خلاصه کجا؟ از مدینه میره مدائن، سلمان غسل میده، برمیگرده. درست شد؟ امام حسین صلوات الله و سلام علیه همین برنامه را داره. امام سجاد شما همه تا رو منبر روزه که خوندید از مردم اش گرفتید، میگید که چی شد؟ امام سجاد آمد. اینا چیزیست که عادیه، ولو این که ظاهرن اینجوری ها. عباسلت هروی، این جمله بگم حالا دست دوبارم داخلن دیر شد بدی، عباسلت هروی مأمون اونو زندانش کرد. عباسلت مأمون زندانش کرد، چرا؟ چون در اینجا عباسلت میگه که امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود که منو میبرن در اونجا قبر اول را میکنن، سنگ میاد قبر دوم، فلان قبر سوم که میکنن آب میزنه، بعد ماهیای کوچیکی اینها میاد. خلاصه وقتی که هست آب آمد دعا کن آب میاد، وقتی که دعای دوم انجام بده ماهی کوچیک میاد، دعای سوم را بخوان ماهی بزرگ میاد، همه رو میبلعه، آب خشک میشه و در اینجا قبرم پشت سر خلاصه هارون میکنن نمیشه و جلو میکنن کانو منجرد. این وقتی که عنوان کرد، مأمون آدم زرنگیه، دید عباسل چیه؟ دهانش میجنبه میچرخه. تمام تمام که شد عباسل تو خواست، گفت چی میگفتی اونجا؟ گفت چی کار میکردی؟ گفت دعایی بوده امام رضا به من تعلیم بده، من دعا رو انجام میدم. گفت برام بگو چیه؟ گفت دیدنم نیست. هر چیز زندانش کردن، شکنجه دادن، مدتی ماند، حدودا 2 سال و خورده ظاهرا اگر تو ذهنم باشه، چون میگه مال اون وقت اون منبر میرفتم تو ذهنم دیگه هست، چون دیگه الان دیگه نگاه نکردم. اگرم به حضور شما آمد و اصرار زیاد، گفت چیزی نیست. عباسل الهراته، روز هرویه، الهراته، زن و بچهش منتظره، خود خبر نداره. متوسل شد به ساحت مقدس حضرت جواد صلوات الله و سلام علیه. همون شب حضرت آمد، عباسلت گله ای کرد، گفت آقا جان چرا این مدت خبر من رو نگرفتی؟ گفت تو نخواستی، امشب خواستی آمدم. گفت دلم میگم. گفت پاشو. گفت پاشو. گفت یعنی چه؟ گفت پاشو دیگه. زنجیر که هم زد کنار رو، این آقام رفت خلاصه افغانستان. دیگه نتونستن حتی او رو پیداش بکنن. این نگاه کنید یه چیزیست که من و شما قائلیم، قبولم داریم. امام جواد خلاصه از کجا آمده؟ از مدینه آمده. همین امامی که آمده خلاصه میخواد چیکار کنه؟ بابا رو غسل بده، سر بابا تو زانو بگیره، یعنی اونجا باز میاد کجا؟ میاد در توس، این آقا رو نجات میده. چطوری آمده؟ هر رقم توجیه میکنید اینجا همینجور توجیه بکنید که در اینجا این جهت است. پس امام علیه السلام اون قدرت و توانایی و اون اقتدار را داره، تشخیص داد به این که من باید برم کجا؟ بصره. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.